بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 379 موافق 24 مهر ماه 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در کریم های نخست تا اول تا پنجم سوره بقره دیدیم که جناب علامه طباطبایی یؤمنون بالغیب و علی هدی من ربهم رو به گونه‌ای توضیح دادن که از دل این بحث ها به در آوردن که خداوند سبحان سهه میذاره کار عقلی را و رسیدن به ماورا را و میشود رسید به ماورا از راه عقل. بر اساس این جناب علامه طباطبایی باز بحث تفسیری دو بحث فلسفی رو مطرح کردن. بحث فلسفی نخست در باب حجیت عقل و آنچه که دیگران گفتن عقل حجت نیست ولی در این حال تجربه حجته. جناب علامه پنج پاسخ دادن که عقل همچون حس باید حجت باشه، توضیح دادیم، گفتیم، گذاشتیم. بعد رسیدیم به بحث دیگر فلسفی که اثبات وجود علم بود و این هم پایه کاره. اساساً ایمان یعنی من راه دارم به خدا، معرفت پیدا میکنم، این معرفت در دل می نشینه و این معرفت معرفت به حق و می شود رسید. و چون این چیزی لازمش اینه که ما شکاکیت رو با همین اندیشه قرآنی باید نفی کنیم، نسبیت رو باید نفی کنیم. و حالا که ادعی هستن مسئله نسبیت رو مطرح میکنن، شکاکیت رو مطرح میکنن و اصل وجود علم رو زیر سوال میبرن. در حقیقت جناب علامه طباطبایی با توضیحاتی که دادن در جلسات قبل خوندیم خواستن بگن اتفاقا میبایست علم فی الجمله ای به خارج داشته باشیم، از راه همین علم به واقع آنگونه که هست میرسیم. و بعد شروع کرد به ادله این آیون برای اینکه ما علم نداریم. چرا علم نداریم؟ سه دلیل رو اینجا مطرح کردیم، دو دلیل رو گفتیم و جوابش هم دادیم. از بیان علامه طباطبایی الان رسیدیم به دلیل سوم. بخشی از بحث دلیل سوم هم خوندیم. دلیل سوم به این شکلی که اساس عالم ماده بر تحول و تکامل و تغییر و حقیقت علم هم حقیقت مادیه، امری است که در مغز قرار میگیره، مغز مادی و آنچه هم در مغز قرار میگیره هم که علم مادیه. وقتی مادی شد تمام احکام عالم ماده برای ثابته، از جمله تغییر و تحول. وقتی تغییر و تحول برای ثابته پس چیز ثابتی به اسم علم نداریم، دم به دم در حال تغییر، لذا چیزی به اسم واقعا علم نخواهیم داشت چون تغییر میکنه. بله به شکل نسبی میتونیم بعضی از امور رو بگیم طولانی تر میمانه، پس اینا که طولانی تر اسمشو گذاشتیم علم، ولی علم عملا به معنای واقعیش که درش ثبات خوابیده وجود نداره. این رو مطرح کرد از طرف اونها. جوابی که جناب علامه میده میفهمد این استدلال آیوم مبتنیست بر اینکه علم رو مجرد نمیدون. اگر علم مجرد باشه دیگه این اشکال برقرار نیست. شما چون علم رو مادی دانستید و امر مادی رو هم در امر مادی ماده و مادی رو در حال تحول دانستید، بر اساس این گفتید علم هم در حال تحوله. اگر علم مادی نباشه دیگه تحول، بنیادی که شما گرفتید در عالم ماده تحول هست، علم هم مادی نیست، اصلا ربطی نداره که بخواید اثبات کنید علم در حال تحول. جناب علامه گفتن اگر خوب دقت کنید این تجرد رو قائل نیست و الا اگر کسی بدانه علم مجرده دیگه نباید این حرف رو بزن. برای اثبات تجرد ایشون میگه اگه خوب نگاه کنیم میتونیم از چند راه اثبات کنیم، اینجا چهار راه رو مطرح کرده و اون این که اساساً اگر علم ماده یا مادی باشد که معمولا مادی میگن هست، ماده یا مادی باشد باید این احکام درش مطرح بشه. چند تا حکم هست و صفات مخصوص عالم ماده داریم، با حالی که ما میگیم تو علم چون این چیزی نیست پس مادی نیست. یکی از اونها رو قبلا خوندیم، عالم ماده قبول انقسام میکنه ولی علم به ماهو علم قبول انقسام نمی کنه. صورت علمیه که داریم قابل تقسیم نیست ولی عالم ماده قابل تقسیمه. قابل تقسیمه یعنی ولو اینکه به اصطلاح خودش کم نباشه متکمم هست و کسی هم چیزی هم که متکممه به تبع کم قابلیت انقسام داره. این بیان اول. بیان دوم اینو خوندیم ظاهرا، قدی که ذهنم هست خوندیم، فإن المادیات مشترکتون فی قبول الانقسام ولیس یقبل العلم بما انه علم الانقسام البتتن. اینو خوندیم ظاهرا نیست؟ نخوندیم؟ پس حالا الان توضیح دادم، خلاصه بحث انقسام رو توضیح بدم، یعنی میدم حرفی ندارم، من خیال میکردم گفتم و میخواستم برم بحث بعدی. بسیار. در مورد اینکه عالم ماده قابلیت انقسام داره، آقایون انقسام رو ذاتی یه کم میدونن. هر چیزی که کم هست مثلا کم به اصطلاح مقداری رو در نظر بگیرید، الان یک مقدار میشه دو تکش کرد، باز این دو تکه رو باز میشه تکه دیگر کرد، قابلیت انقسام. این در مورد کم میگن. و عالم ماده هم کمیت پذیره، برای خودش قابلیت انقسام داره، یعنی ولو خود کم نیست اما متکمه. متکمه هم اینجوریه، الان این سفیدی که روی میز هست مثلا، من این رو وقتی میز رو دو تکه کنی سفیدیش هم دو تکه میشه به تبع. اینجوری هست. این توضیح رو آیون میدن. بیان اصلیشون هم اینه، اساسا عالم ماده قابلیت انقسام داره ولو وهمن. ولو وهمن یعنی چی؟ گاهی اینقدر ریز میشه که من نمیتونم مثلا تکش کنم. الان که با ابزار و آلات امروزی که باید دقت میکنن بعضی از چیزا تکه میکنن، ولی به جای حتی برسیم قابلیت تکه نداشته باشه، از نظر وهمی آقایون توضیح میدن اینا رو، الان نباید اینا رو توضیح. حتی از نظر وهمی، حتی چیز خیلی ریزی گرفتید این طرف داره اون طرف داره وسط داره، تا اینو میگید خودش یک قابل انقسام. اما هویت علم صورت بسیطه، حتی تصویر سوری برزخی که دارید، مثلا تصویر این خانه، این مسجد، این نمیدونم مدرسه امثال یا که خیلی وسیع هم هست، یک تصویره. حتی بعضی ها مثل مشاق گمان میکردن این قابل انقسام توی ذهن، به تعبیر سرجا همون موقعی هم که تصویر ذهنی رو انقسام میدی اون تصویر اولیه رو از بین نمیبری، نمیره، هویت او برقراره، دو تصویر دیگر انشا کردی. درست مثل که من تصویر این مسجد کردم، بعد اینو دو تکه کردم، تکه این طرف تکه اون طرف، هر دو هم در ذهن دارم، اما اون تصویر رو هم دارم، او رو دارم، دو تصویر دیگر انشا میکنی. هر صورت تصویری که شما دارید هویت علمی تعلق علم بهش گرفته، هویت علم شد، معلوم شد و علم شد، اونجا شما با انقسام روبرو نیستیم. ما این رو درش میبینیم. و اگه قابل انقسام باشه دیگه هویتاً خودش یکی نیست، اما من هویتاً یک واحد یک پارچه بسیط میبینم. هویت علمی جوریاتون باشه. خب ما تو علم اینو میبینیم قابل انقسام نیست، اما اونجا چی؟ قابل انقسام امر مادی. پس علم مادی نیست. این در تحلیل اول. فإن المادیات مشترکتون فی قبول الانقسام ولیس یقبل العلم بما انه علمان. از اون جهت که علمه، صورت علمیت، صورت علمیه، تا من بهش علم دارم به همون حقوقیت بسیط واحدش هست. که این رو بعضی ها که خیلی دقت کردن خیلی از احکام برزخ رو حتی میفهمن، سبکیست در شکل دیگر این کسی اینو بفهمه، یعنی حتی صورت‌های مثالی که داریم، علم به یک صورت مثالی داریم که آدم احساس میکنه این طرف داره آن طرف داره وسط داره تا نفس این علم به معنه و علم نه به معنه و به اصطلاح در درون این علم چه چیزهایی میگذره قابلیت انقسام را میگن آقای و بعضی هویت علم هویت بسیط و اگه کسی اینو درست کنه اصلا میفهم مجردات سنخ بسیط دارن هیچی از مجردات توش تکثر به معنایی که انقسام اینجوری نداریم قابلیت تکی شدن به معنای خودش نداره تکثیر شدن داره تکثیر شدن یعنی به تعبیر یه علم دیگر انشاء کنی میتونی برسی ولی اون نه این رو صدرا خیلی خوش مشا بهش منتقل نشد این بیانی که الان گفته میشه مشا در مورد صورت‌های ادراکی جزئی صورت ادراکی کلی مثل معقولات میگه تو صورت ادراکی جزئی منتقل نشد ولی صدرا خیلی خوب منتقل شد هویت علم به معنه علم متعلق به یک صورت به تمامه به بساطته که بشه یک علم و الا علم نیست این رو توضیح میدن صدرا بعد میگه خب اگر اینه پس خاصیت عالم ماده رو نداره پس مادی نیست اگر مادی بود میبایست خاصیت عالم ماده رو داشت پس این به یک بیان بیان دومی که هست میفرمان ما امور مادی میبینیم مکانی زمانی است مکانمند و زمانمندن امور مادی امور مادی این گونه هست ولی ما تو علم میبینیم مکانمند و زمانمند نیست حتی علم به یک امر مکانی رو که ما داریم بریم هر مکان دیگر رو از ما گرفته نمیشه مثلا من تصویری از این مکان دارم از این خانم در برم همین تصویر برم جای دیگر هم برم در زمان دیگر هم قرار بگیرم باز همین صورت علمی تغییر نمیکنه پس صورت علمی مکان من نیست ولو در باب حتی مکان باشه در امر باب یک مکانی مثلا در باب این مسجد باشه در یک زمان خاصیت و صورت هم گرفته باز عملا چی؟ به زمان مقید نیست یعنی صورت علمی بند به زمان و مکان نیست ولی امر مادی بند به زمان و مکان زمانمند و مکانمنده پس مادی نیست و این المادیات مکانیتون زمانیتون و العلم به معنه و علمان لایق بل مکانم بلا زمان اصلا قبول مکان زمان نمون و دلیل علیه چیه؟ امکان و تعقل الحادثه الجزئیه الواقعه فی مکان معین و زمان معین اما تعقلش بکنه فی کل مکان و زمان مع حفظ العینیه در باب همین مکان که یک صورت جزئیه است میتونم علم پیدا کنم ولی برم مکان دیگر هم برم خونه خودم باز این مکان به عین همین مکانه صورت علمی که من دارم با تغییر مکان او تغییر نمیکنه یعنی به تعبیری به گونه ایست که بنده به زمان و مکان نیست و دلیل علیه امکان تعقل حادثه جزئیه واقعه فی مکان معین و زمان معین امروز اینجا دیدم مثلا حسن از جاش بلند شد رفت دوست با دوستش مصافحه کرد اینجا دیدم این حادثه جزئیه را حالا همین حادثه را میرم تو خونه میبینم همین حادثه در ذهنم هست فی کل مکانن و کل زمانن همین حادثه من حفظ عینیت یعنی دقیقا همین صورتی که این حسن رفته با دوستش مصافحه کرده رو من در ذهن دارم در هر جای به عین همینه صورت علمی تغییر نمی کنم و زمان و مکان هم تغییر میدیم هیچ تأثیری درش نداره بنده به زمان و مکان نیست ایشون یه مثال زد مثال های متعددی میشه زد در زمان این که زمان مند و مکان مند نیست به شکل های متعدد میشه زد که یعنی مثلا اون چیزی که در مورد حادثه جزئی به همه اولی حادثه جزئی هست خب یادتون باشه علم مادی یعنی توی این مغزی قرار گرفته که آره مغزی قرار گرفته که این مغز به اصطلاح زمانمنده مکانمنده درسته؟ لذا نباید تغییری درش لذا باید در هر تغییری براش حاصل بشه مالی که ما میگیم اینجوری نیست من درس کردم این یک مثاله ولی مثالهای دیگر میشه زد الان همین مثالی که گفتم اینجوری تبدیلش کنیم با این مغز یافته اینجا جای دیگر هم میره همین است که بعدا علامه بهش اشاره میکنه جای دیگر هم رفتم این مغز تغییر میکنه ولی او تغییر نمیکنه درسته؟ به تعبیر دیگر تغییر زمان و مکان مغز تأثیری در خود علمش دارد؟ اینم نداره، فرقی نمی کنه از هر جهت. باز هستم چی عرض میکنم؟ مکانش مغزه؟ نه، به تعبیر دیگر، مگر شما باشه مکانش مغزه، شما این حادثه رو یافتید در یه مکان واقع خاصی شده. یعنی بحث برده سر صورت علمیه، نه برده سر مغزا. الان این بحث سر این نیست، صورت علمیه تغییر ناپذیره در زمان و مکان. آره مکان تغییر میکنه، پس چرا تغییر نکرد؟ نه چرا تغییر نکرد؟ از صورت علمی چه تغییری کرد؟ الان مکانش تغییر کرد. الان شما میگید که مکانش اینه، ما میخوام بگم اصلا مکان نداره. من میگم اگه تغییر کرد، خب تغییر کرد، اون هیچ تغییری نکرد. محفظ لعینیه چه تغییری کرد؟ چیش تغییر نکرد؟ علمش، ببینید علمی که داشتم هیچ تغییری نکرد. دارم هیچ تغییر کرده؟ علم به این الف پیدا کردم هیچ تغییر کرده؟ میگم هیچ تغییری نکرد. با تغییر زمان و مکان هر جور توضیح بدید، دقت میکنید، هر جور توضیح بدید تغییر زمان و مکان، او هیچ تغییری نکرده، پس نشون میده بند زمان و مکان نیست. این واضحه دیگه، دقت میکنید. من حفظ العینی مهمه، یعنی شما بگید آقا من که میبینم آقا مغز است، تو مغز مغزم داره تکون میخوره، پس اینم تکون خورده. ما میگم من میبینم صورت علمی تکون نخورده، من میبینم تکون نخورده، پس چجوری میخواید این توضیح بدید؟ باید بگید پس علم نباید از سنخ مغزی باشه. اگر سنخ مغزی محض باشه با اول شما، چاره جز این نیست که تغییر کنه. خود هیچ تغییری نکرد. واضح است؟ دو، سوم که الان باز مطرح میکنه، بیانش اینه که کلن هر چی که مادی است تحت تغییر قرار میگه، ولی ما تو علم میبینیم هویت ثبات برقرار، یعنی هیچ تغییری در علم نخواهیم داشت. علم علم است. بله میتونی بگی من یک علمی که داشتم بعدن علم دیگه پیدا کردم، مثلا گفتم اون غلطه، مثلا حتی فرض کن، بازم بگید معنیش این نیست که اون یکی از بین رفته، اون هست، ولی من دیگه به اصطلاح قبول او به عنوان واقع، نشان دادن واقع رو دارم نفی میکنم، ولی صورت علمیش با باج است، تکون نمیخوره. این نشون میده ثبات علم. البته الان مثال اینجوری نباید میزنم، ولی خواستم ببینید حتی موارد اینجوری رو هم نگاه کنید. ثبات برام ثبات علم هست، و حالا که عالم ماده عالم تغییراته، ثبات علم با تغییرات نمیسازه، پس با عالم ماده نمیسازه، پس مادی نیست. بل مادیات به اجمعه ها واقعتان تحت سیطرت حرکت العمومیه، همشون حرکت دارن، که حالا حرکت عمومیه و حرکت جوهری میخوای بگی خیلی خوب، حرکت های دیگری هر جور که آقایون توضیح میدن بسیار عمدتا باید با حرکت هایی که فلسفی گفته میشه که صدران گفته به اونها باید معنا کرد. بل مادیات به اجمعه ها واقعتان تحت سیطرت حرکت العمومیه، فالتغیر خاصتان عمومیتون فیها، تغییر خاصیت ذاتی عمومیه در مادیات. معنی العلم به معنی علم لا یتغیر، علم اگر علمه تا علمه تغییر نده، تا علمه یعنی هویت علم با واجهش. فإن حیثیت العلم به ذات چی؟ تنافیه؟ بله تنافی، چون مال ما به اصطلاح تو محو شده، تو چاپ نیست. تنافی حیثیت تغییر و تبدل به هو ظاهرون عند التأمل عند المتأمل. میگه علم به ما علم اصلا تغییر ناپذیره. چرا؟ حیثیت علم به ذات اصلا منافی حیثیت تغییر. علم به ذات یعنی علم دارم، این هست و جز این نیست همیشه، منافیه با اینی که بخواد بگی تغییری درش پیدا میشه. حتی متعلقش در بیرون از بین بره، این علم از بین نمیره. چی؟ ظهور و نسیان معناش تغییر علم نیست که. اونجایی که یادت رفته اصلا تعلق تو به علم گرفته شده، یعنی تو تعلق، نه این علم صورت علمیه، تا اون موقعی که علم هست این اصلا درش تغییر نیست، از بین نمیره. این به حسب اینجاست، لذا حتی گهگاهی گفتن توضیح میدن، حتی اینایی که اینجا فراموش میکنم اونجا یادمون میاد. فإن حیثیت العلم بذات تنافی حیثیت تغییر و تبدل و هو ظاهر عند المتأمل. کسی بخواد هویت علم رو نگاه کنه، علم یعنی ثبات، یعنی میدانم این است و جز این نیست. علم با همون معنایی که گفتیم، اگر در نظر این است و جز این نیست، اگه اینجوری توضیح بدی اصلا قابل تغییر، ولی حتی صورت علمی بگی، صورت علمی هم باز
و ولو خطا هم باشه چی؟ با صورت علمی پابرجا هست، تگون نمیخواد. باز دوباره این شد سه. چهار، ولو کان العلم ما یتغیر به حسب ذاتی کلمادیات. اگر علم یک کمی از بحثای قبلی به دست میاد، ولی به عنوان چهار نمیشه، منم دارم توضیح میدم. اگر علم از اون مواردی باشه که به حسب ذات تغییر کنه، اصلا ما نباید علمی هیچ وقت میداشتیم. تعبیرشون ولو کان العلم مما یتغیر به حسب ذاتی کلمادیات لم یمکن تعقل شیء واحد ولا حادثه واحده فی وقتین مختلفین معن ولا تذکر شیء حادثه سابقه فی زمان لاحق. اگر واقعا تغییرش به سان تغییر مادیاته، تو زمان بعدی نباید در ذهن داشته باشن، در نمیدونم مکان دیگر نباید باشه. میگیم همش پا بر جاست، ثبات برقراره. ولو کان اینو از قبل به دست میمونه. ولو کان العلم، میتونم یک جمله فرق بزنم ولی عملا از قبل دست میاد. ولو کان العلم ما یتغیر به حسب ذاتی کلمادیات لم یمکن تعقل شیء واحد ولا حادثه واحده فی وقتین مختلفین معن ولا تذکر شیء او حادثه سابقه، چیزی یا حادثه سابقه رو فی زمان لاحق اصلا نمیتونیم تذکر بدیم، ولی که میبینیم میتونیم بدیم. این چون سنخش سنخ دیگری است، ساحتش ساحت ورای عالم ماده است که حالا فهذه الوجوه، حالا فإن الشيء حالا توضیح میده، فإن الشيء المتغير وهو في الآن الثاني غيره في الآن الأول، شيئی که تغییر کرده از آن ثان در آن ثانی غیر از اون نیست که در آن اوله. اگه اینو میگید علم مادیه، باید این اولی غیر اون دومی باشه. این توضیحی که اون بالا داده دیگه نسبی برقرار و اینا چیه؟ اصلا نمیتونید علم اینجوری داشته باشید. نه یعنی یه کمی طولانی تر میمونه چی؟ این چه تعبیر و این تعلیل غلط چیه تعبیر میکنه؟ اگر واقعا متغیره به حسب علم، به حسب ماده، ماده در حال تغییره، پس این علم هم در حال تغییره. یعنی آن دوم آن اول نیست، پس بسان اول آن اول نباید باشه، پس اون نباید باشه، پس چیز دیگر باید باشه. حالی که ممکن علم همون قبلی هست که در ما هست که به قبل داره اشاره. خب فهذه الوجوه و نظائرها دالتون الا ان العلم بما انه علم لیس مادیتا البتتن، یقینا مادی نخواهد بود. و واقعا هم حالا من اینو الان تمامش کنم، حالا علم بما علم مادی نخواهد بود. واقعا هم یکی از بحثایی است که امروزه خیلی از اینایی که مادی گرا هستن تو مسائل نفس و مسائل علم و اینا، تا میرسن به علم و تا میرسن به اراده، با یک شکاف تبیینی روبرو هم با قال خودشون، یعنی احساس بکنن جور در نمیاد با این مسائل اینسویی مادی. دقت میکنید با مسائل اینسویی مادی جور در نمیاد، شکاف تبیینی احساس. بعد شکاف تبیینی انبان میدن، یعنی میخوام میگن یعنی ما نمیتونیم جورش کنیم، درستش کنیم، ولی نمیخواد قبول کنه ماورای ماده رو، میخواد همینجا بیسته، اما جور در نمیاد. حقیقت این چیز عجیبی است و اراده هم در انسان چیز عجیبی است. سنخش اینجوری است که از سنخ تعاملات مادیات با هم دیگر در میاد. مثلا یه سنگی میخوره به یه سنگی، یه حرکتی میکنه چیزیه، اما اینکه من میام این کتاب اینجا برمیدارم اینجا میذارم یه چیزی دیگر است. جنسش رو میبینیم یک جور نیست. آیون توضیح میدم اون فعل طبیعیه، این به اصطلاح فعل ارادیه، اراده. اراده یه چیزی است، جنسش از یه چیز برتر از آل. اصلا صدرا میگه تا اراده داری یک چیز مافوق داری که میاد پایین و این اراده رو متمشی میده، یه قدرت برتر توش هست. تو اراده و تو علم هر کی خوب دقت کنه میبینه از سنخ اینجا نیست و بعد او رو همین میکشونه. خب این علمی که در من نشسته، من کیه که با این علم سازگاره؟ دقت میکنه اون منی که این علم رو تأمل میکنم باید از جنس مادی نباشه. خب پس این بدن چیه؟ پس یه نسبتی باید بین او و این بدن باشه. حالا این بحثایی است که آیون رو میکشونه بحثای خیلی عمیق، با آدم میبینه بالاتر پایین آمده هست، بالاتر از عالم ماده پایین آمده هست، در دل ماده هست. بعد حالا توضیح میدن چند تحلیل از یکی مشا داره، یکی مثل جناب صدرا داره که مرتبه نازلش این بدن میشه، که اگر اونها رو آدم بخونه و بحثا رو ببینه، انصافا بحث نفس ما خیلی عالی است از این جهت که ما رو ماورا میکشانه و جنس کار رو تغییر میده از این چیزهای مادی که داره. و مشا هم معمولا برای ورود به حقایق ماورا راهشون نفس بود، یعنی از راه نفس یک امر بالای پایینه، ربط به پایین داره، حالا با توضیح مشا شکلی، توضیح صدرا شکل دیگه، و این خیلی چیز مهمیه. امروز هم چند جا گرفتارن، مخصوصا در علم یک چیز دیگر هست که خیلی اینها را آزار میده تو بحثاشون. کجا؟ اونجایی که علم به علم هم داره. مثلا شما علم رو به صورت یک عکس در بیارید و اینا مثلا به شکل عکسی، یعنی به تعبیری بارگذاری میشه در مغز، اون توضیحاتی که آقایون میده، درسته؟ به صورت عکس در بیارید، بارگذاری شده است تو مغز، این یک چیز عکسه. عکس علم به علم داره. ما اونجایی که میدونم، مثلا من این کتاب رو دیدم قرمزه، میدانم که میدانم، میدانم شعور به شعور دارم، شعور به این دارم که اینه که دیدم قرمز بود و شعور به اینم دارم. تو اینجا که میرسن که واویلا دارن، یعنی گرفتار میشن شدیدا. دقت میکنی؟ علم به علم. جنس این جنس امر مادی نیست، جنس عکس و صورت این نیست، عکس و صورت جنس شعور به شعور نیست. و همین باعث شده تحلیل هایی که در مورد حتی نفس کردم به صورت یک کامپیوتر در آوردن، از این توضیحاتی که دادم مغز رو به شکل یک کامپیوتر در نظر گرفتن، از این حرف ها میبینن جنس کار کامپیوتر شعور به شعور نیست. اینو میفهمن و گرفت، اینا رو شکاف هاشون میدونن. و خیلی از آقایون التفات، جناب شیخ اشاق به این شعور به شعور التفات داره و اشاره کرده، این شعور به شعور خیلی از کارها رو حل میکنه. و تو الان هم من بعضی از بزرگان رو میبینم میخوان جواب غربی ها رو بدن، از شعور به شعور استفاده میکنن، اونجا دیگه گرفتار میشن. نفس شعور با این توضیحاتی که الان علامه داره، و نفس علم به شعور و شعور به شعور، و این دیگه چیز عجیبی است. این مخصوص یه نفس خداگاه است و اصلا حقیقت ذاتش همون خداگاهی اوست، مغز ذاتش اینه و سراسر هر چی که توش قرار میگیره از جنس خودشه. این اگر کسی بتونه حل کنه، حالا بعضیا همه رو با ابهام حل کردن، با قول خودشون ابهام، همه ما که نمیدونیم، شاید اینجوری باشه از این توضیحات، ولی واقعا بعضی جا میبینن که میبینن با فضاهای اینها سازگار نیست. فیزیکالیسم جواب نمیده اینجاها، راه را رفتن خیلی، یعنی اتفاقا من خودم خیلی خوشحالم بعضی ها این راه رو تا آخر میرن بعد جور در نمیاد. ما اولش که بیستی میگن آقا هنوز که معلوم نشده که، تا آخرش که میره بعد میبینی اینجا جور در نمیاد. بنده میگم هر راه غلط راه رو برای درست باز میکنه. چرا؟ راه غلط تو آخر رفتی به یه چیزی میرسی میبینی این با این دیگه سازگار نیست. تو فیزیکالیسم که رفتن جلو به اینجا رسیدن، یعنی الان خودشون هم میگن این شعور به شعور رو دیگه نمیتونه حلش کنه، پدیده عجیبیست. بعد تبیین میکنن پیشرفته احوال مادیست، پیشرفته بگو اشکال نداره، ولی احوال مادیست دیگه، شما می احوال مادی اصلا شعور به شعور توش مطرحه. اون عالم مادی که شما دارن سراسر بیشعوریست، اینجا هم شعور هم شعور به شعوره، نفس شعور ایراد، شعور به شعور هم ایراد، ولی اینا براشون حل شدنی نیست، براشون گرفتاری ایجاد میکنه. ولی الحمدلله الان دیگه خیلی هاشون من میبینم تو اینجاها که رسیدن میگن مثل اینکه باید یه جستی زد، ولی خاطر اینکه خودشون از فضای فلسفی دور کردن مفاهیم زیادی نمیتونن عرضه کنن و اندیشه های زیاده، ولی همینقدر که میرسن خودش این جسته، یعنی فیزیکالیسم خود رو خودخوره. یکی از این آقایون بود داشت کتاب می نوشت اینها تو همین زمین ها در باب نقد فیزیکالیسم و امثال اینها، خیلی نوشته بود. من گفتم یکی دو جاره جدی بیست توش، ایشون هم تقریبا همراهی میکرد تا بره جلو، گفتم یکی دو جاره جدی بیست، یکی همین شعور به شعور و تو مسئله اراد شعور، و یکی هم تو بحث علم تو بحث اراده بیست. بعد دیدم ایشون خودش گرفت ادامه داد، دید واقعا نمیتونه از پس این اراده و شعور به شعور بر بیاد. بعد همون باعث شد تو رسالهش منعکس کرد که اینجاها که میرسیم احساس میکنیم بعد از فیزیکالیسم گذشت. یعنی جدی این مسئله، خودشون هم میفهم. و این فهم فلسفی اینه، تا فهمیدی پس یه چیز دیگه است، جنسش دیگه، یه چیز دیگه، بفهمین رو بریم جلو بس. ولی نمیرن بعضی هاشون، ولی همین خودش خیلیه. فلسفه یکی از خوبیاش همین، چیزی رو فهمیدی در دل نادیدنها که دیدنی شد برات، در این که ندیدی یقین داری که الا و لابد به جای ساعت بالاتر رسیدی. و اینا خیلی میتونه کمک بکنه برای تحلیل های بعدی. یعنی همین اگر کسی فهم فیلسوفانه داشته به سرعت با تبدیل بشه فیزیکالیست منفیست، پس برم به سمت بعدی. بعدی چیه؟ باید ماورا درست کنم. ماورا چیه؟ نمیدانم. همینجا شروع کن، همینو بگی شروع کردی، شروع کردی رفتی تو بحثایی که عملا سر از فضای برادر آوردی. تو برادر آوردی اصلا نوع نگاهت به عالم تغییر میکن. و این چه ماوراییست که تنین به اصطلاح دنیا اینقدر قشنگ در این ماده اینقدر قشنگ اثر میذاره؟ این چیست؟ حالا تو نفس رو دارم میگه الان. پس چه خبره؟ پس برای چی؟ خود اصلا همین اینشون رو میکشونه به یک نگاه هستی شناسانه برتر که از این در برم ماورای طبیعتی هم درست کنم. تا ماورای طبیعت درست کرده بعد میبینه ماورای طبیعت چقدر فائقه بر این همین نفس، چقدر فائقه بر این به اصلا این سوز. همه رو با من اراده خودم انجام میدم، جنسش براییست. همه رو با علم انجام میدم، جنسش براییست. این علم چقدر قدر کار میرسه. خب همین گفتی رفتی بالاتر، رفتی به یه ساعته بالاتر. همین دوتا کلمه با، یعنی همینا که اینا خودشون بلد میشن یک کمی میفهمن دارم از من. خب فلسفه واقعا از این جهت اگه کسی فهم فیلسوفانه پیدا کنه تو فضای فلسفه به سرعت او رو خیلی جلو میده، یه جست‌هایی میزنه که جست‌ها خیلی اثرگذار در نوع نگاه آدم به هستی، نوع نگاه ما به عالم، نوع تعامل ما با عالم، با عالم مادت. خب این تمام شد. بعد جناب علامه میدونه که خب اینجا این آقایون خیلی بحث کردم موقعی که من ادراک حسی دارم چه مراحلی تا مغز طی میشه، اینا رو میدونه علامه، هم میدونه تو بحثای علمای ما هم بوده، این آقایون جدیدی ها هم که خیلی از این بحثا رو کردن. وقتی گوش میشنوه چه میشه، وقتی کار فکری میکنم تو مغز چه خبره، اینا رو میدونه علامه، هم میدونه تو بدایه و نهایه مفصل توضیح داده، بو علی و اینها مفصل اینا رو داشتن، صدرات داره. و بعد امروزی ها که خیلی، و بعد امروزی ها دیدن تا کار فکری میکنی اینجا یک خبرهایی تو اینجا، اینجا کار رؤیت انجام میشه، دیدن انجام یک خبرهایی تو این مغزه، اینا رو دیدن، حتی دقیقا تصویرم دارن، دقیقا تحلیلم، تا این رو دیدن باز کنم. پس عمل دیدن، ادراک بصری، عمل فکر، ادراک فکری، همین کار مغزیست، تحلیلش بردن. جناب الله میگه صرف این که ما کاری انجام میدیم، صرف این که ما کاری انجام میدیم و این کار انجام دادن وقتی میخوام ببینم یه کاری تو مغز انجام میشه به چه دلیلی به سرعت همان است، طبیعتا یه کار انجام میشه مقارناتی داره، اما مقارنات دقیقا خودشه از کجا؟ این همون چیزیست که تو اندیشه فلسفی ما گفته شده اینا اعداد میکنه. راسته واقعا اعداد، و این نباشه ما بعض موقع این ادراک بصری رو نداریم، اینا بورجاست. اما اعداد هویتش ادراکه، هویت این به اصطلاح تغییر و تبدل های در مغز در موقعی که من دارم مثلا این ستون رو میبینم، این هویتش ادراکه، هویتش علمه یا مقدمات علمه یا همراه و مقارنات علمه. صرف این که من این رو دیدم پس این است فقط از کجا؟ ما که الان اومدیم تحلیل کردیم دیدیم علم جنسی داره که اصلا مادی نیست. شما میخواید بگید همش همین کار مادی در مغزه؟ به دلیل اینکه من تا ادراک میکنم اینجا یک تغییر و تبدل ایجاد میکنه، تغییر و تبدل اینجا دلیل میشه پس این است فقط. لذا الله میگه صرف مقارن بودن دلیل نمیشه. بله اعداد یقینا میکنه، اعداد چیزی است، اصلا تمام بدن اعداد میکنه برای نفس در کارهای نفس. و مجرد و تحقق عمل اینجایی نه قبلش بخونم، اما ما یحصل فی العضو الحساس، که میگه مثلا تو چشم اثری گذاشته، این نوری که از ستون آمده به چشم است، اما مایحصل فی العضو الحساس او دماغ، که میره تا مغز، من تحقق عمل طبیعی، یک مراحل طبیعی داره که مشا همه اینا رو هم توضیح داده و صد رو هم داره، فلیسه بحث اونا فیه اصلا. ما نمیخوام بگیم این نیست، ولی بحث ما اینه که این ادراک نیست. ولا دلیل علی انه هو العلم، دلیل نداره که این علم باشه. چرا؟ چون ما گفتیم علم مختصاتی داره که با مختصات صفات مادی جور در نمیاد.
و مجرد و تحقق عمل عند تحقق امر من الامور لا يدل على كونهما امرا واحدا.
من این وقتی آتش رو میبرم به سمت چوب، چوب دود میکنه، من باید بگم آتش دوده؟
ربط آتش به چوب و چوب هم به اصطلاح داره باش احراق براش روی میده، دودم میکنه. اما یعنی دود یعنی آتش یا دود یعنی همون احراق؟ کی گفته؟
مقارنات داره، صرف مقارنات که کافی نیست، شما باید اثبات کنید دقیقا این است. من که دلیل آوردم دقیقا این نیست، ادله آوردم، ادله چهارگانه که این نیست. شما که دارید میگید چجوری میگید؟ صرف مقارن بودن دلیل نمیشه. لذا طبیعی چی میکنه؟
و مجرد و تحقق عمل انگامی که من دارم میبینم تو مغز، تو چشم یک آثاری وجود داره، این نمیگید عند تحقق امر من الامور، عند تحقق ادراک لا يدل على كونهما امرا واحدا. یک چیزن. ادراک همان به اصطلاح فعل و انفعال در چشم و فعل و انفعال در مغز که نیست. و زائد علا، خب جناب علامه که میتونه مفصل تر بگه، میگه مفصل ترش مال اینجا نیست، مفصل ترش ان شاء الله بهت فلسفه بخون. و زائد علا هذا المقدار من البحث ينبغي ان يطلب من محل آخر. با تو فلسفه برید بحثاشو پیدا کنید، تو اصول فلسفه روش رئالیسم برید نگاه کنید، توی بدایه و نهایه و جاهای دیگه برید نگاه کنید، اینجا جاش نیست، باید در جای خودش. ولی یادتون باشه شعور به شعور و اندیشه علم و شعور و مسئله اراده از اونهایی است که راحت ما رو به ماورا میکشانه، از جنس این سو نیست، در عینی که در این سو اثر هم میگذاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معمولا تو امور مادی مثلا عکس باشه، یه چیزی باشه، آگاهی رو توش نمیتونم بگذارم، حتی جنس آگاهی رو به تصویر برگردونم، آگاهی و آگاهی رو دیگه به تصویر برنمیگردم. این گرفتار شده.
الان خود مغز یه خودآگاهی چه اساسا
میشه؟ خودآگاهی تا گفتید جنس ماده توش خودآگاهی مطرحه.
خود این با مبانی اونا میفهمید،
حتی با مبانی اونا خودشون هم میگن جنسش خودآگاه نیست.
الان تو بحث هوش مصنوعی اینا
خودآگاهی
سیستم هایی داریم که داره عملکرد
از خودشون بپرسید، بررسی رو میگن ما برنامه بهش میدیم، ولی برنامه آگاه نیست خودآگاه.